اتفاقا در همین راستا بوده، در راستای معرفی توانمندی ها و پیشرفت های در واقع NGO ها ظرف سالهای گذشته.
فرمایش شما کاملا متین، ولی چون من ارتباط اندکی با این NGO داشتم فقط سعی کردم صدای اونا باشم.
آقای یکی میشون فرمودید که بایستی ما توی فرهنگ تمدن نوین اسلامی واقعا مرزبندی بکنیم بین نقد و تخریب. من اینو عرض کردم.
نه من جسارت نکردم، پس تخریبم نداشتم. عذرخواهی میکنم اگر باعث شد که فعالیت شما نادیده گرفته بشه، ولی صرفا من این دغدغه خیلی از بچه NGO بودش که ما رو کسی نمی‌بینه و صدای ما رو کسی نمی‌شنوه. من بازم عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، نقل قول می‌کنم. تمنا می‌کنم. به هر حال بحث چالشی هستش و داریم با هم دیگه گفتگو می‌کنیم. خب آقای بهادری، عرضم به حضورتون که یه جمله‌ای توی همین بیانیه گام دوم هستش که مقام معظم رهبری فرمودن عزیزان از انقلاب خود حراست و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما است نزدیک کنید. میتونید یک تحلیل و تفسیری از این قسمت آخر در واقع این جمله از آقای رای بدید؟ منظور چی هستش؟
ببینید به نظر من شاخصه مطلبی که شما فرمودید برمیگرده به اتحاد و انسجام بین جوامع اسلامی. این جامعه اسلامی میتونه از در واقع خود شخص شروع شده، خانواده، جامعه، شهری که زندگی میکنه، کشور و نهایتاً در واقع مرزهایی که قراره در واقع گسترده بشه. تا زمانی که ما این اتحادو در بین جوامع اسلامی، در بین جوامع در واقع امت اسلامی نتونیم منسجم کنیم، برقرار کنیم، مطمئنا خب این مطلب هم شاید کمرنگ جلوه بده و نادیده گرفته بشه. من میخوام بگم که لازمه در واقع اتحاد توی جوامع اسلامی و امت اسلامی، زمانی که ما صحبت از تمدن نوین اسلامی میکنیم، فرمانده خود در واقع مقام معظم رهبریه. در واقع ما میخواییم از ابزارهای امروزی، در واقع از پیشرفتهای بشری امروزی برای ارتقا و در واقع نهایتاً صادر کردن تمدن اسلامی به کشورهای دیگه استفاده کنیم. من میخوام بگم که تا زمانی که ما اتحاد داخلیمونو بذاریم که آسیب پذیر باشه، تا زمانی که ما نتونیم صحبت‌های همدیگر رو بشنویم، تا زمانی که ما در واقع کم تحمل باشیم، ما همینجوری که دوستان فرمودن نتونیم نقد کسی رو در واقع قبول کنیم، نتونیم مرز نقد و تخریب رو تشخیص بدیم، با کوچکترین صحبتی که از یک حالا سمتی میشه، یک جناحی میشه، ما می‌خوایم سریع موضع بگیریم در برابر اون، یه پاسخ کوبنده به اینها بدیم. ما میاییم صحبتی بکنیم، در واقع جناح مقابل میخواد یه پاسخ کوبنده بده، یه حرکتی یه جایی انجام میشه، به پای یک گروهی در واقع تجزیه طلب در واقع نوشته میشه، به پای یک گروهی وطن فروش نوشته میشه. من میخوام بگم که تا زمانی که ما این اتحاد و انسجام رو به صورت داخلی از خودمون نتونیم شروع کنیم، از کشور خودمون نتونیم شروع کنیم، به نظر من کار خیلی سختی داریم برای در واقع رسیدن به تمدن نوین اسلامی که هدف و آرمان اصلیش در واقع بس و ایجاد جامعه امت اسلامی در سطح جهانیه.
درود بر شما آقای قدیری. این مراد از طلوع خورشید ولایت عظما از زعم از اتحادی چی هستش؟
این که این واژه که طبیعتاً دلالت بر ظهور حضرت حجت داره، اما یه نکته ای من اشاره کنم که
یعنی در واقع معتقدید که اون بحث تمدن نوین اسلامی برگرفته از همون فلسفه مهدویت و تکیه بر تعالیم اسلام هستش منظورتون؟
حالا بحث مهدویت که طبیعتاً تو قلم و بیان رهبر انقلاب به اون وقتی صحبت از اوج قله تمدن اسلامی میشود، اون وقتی صحبت از قله میشود، قید قله میاد، این به نظر بنده ناظر به بحث بعد از ظهور و اون تمدن ایدئال و آسمانی است. اما نکته جالبی که دیدم کمتر هم اینجا هم جای دیگه اشاره میشه این است که ببینید اینجا ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
آفرین آفرین.
این خیلی مسئله مهمیه. این یعنی دقیقا خلاف برخی اندیشه هایی که وجود داره.
اصلا نقش جوانان رو هم تو این بحث رسیدن به مرحله ظهور انسان خیلی جدی میدونن.
حالا جوانان هم توی فرصت
به همه مردم به خصوص جوانان توی این بحث.
حالا اینم به شما این دقیقا خلاف این که یعنی این تمدن سازی مقدمه است. برای شما ببینید گفتم شما قله رو تصور کنید ما الان دامنشیم. تمدن سازی الان در دامنه این در واقع کوه هستیم که قلهش میشه اون بحث ظهور و دولت حکومت جهانی مهدوی.
اما حالا
بله اما حالا نکته چیه؟ نکته این است که برخلاف تصوری که بعضا وجود داره که در واقع باید رواج پیدا بکند مفاسد مختلف تا آقا بیان، اینجا صحبت رهبر انقلاب ناظر بر این است که من گفتم تمام در واقع شؤون حکومت و تمدن اگر اسلامی بشود تازه مقدمات ظهور با اسلامی شدنه فراهم می شود.
فساد ستیزی هم خودش اتفاق
چرا؟ چون ما می دونیم که خون وقتی می خواد خون به یه بدن تزریق بشه، خون تازه اگر بخواد به بدن تزریق بشه، این خون باید هم خانه خون بدن باشه. مگه میشه یک جامعه فساد زده اونس گرفته با فساد، یک جامعه فاسد، یک دولت فاسد، یک حکومت غیر اسلامی، مگه میتونه یک رهبر اسلامی و اندیشه اسلامی و مهدوی رو در خودش اصلا جای بده و تحمل کنه؟ و این که عرض کردم ما الان انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، الان بیشترین تمرکزمون باید رو بحث دولت اسلامی و جامعه اسلامی باشه، ناظر به این است. حالا اینم که حالا شما اشاره کردید اون بحث جوانان، من یه تعبیری میخوام به کار ببرم که میبینم که امام سال فکر میکنم سال 42 فرمودن یاران من در گهواره.
گهواره است.
حالا ما الان حال گهواره این نه، ولی همون یاران به نظرم آخر الزمانیه. انشالله حضرت مهدی خواهیم بود با تعبیر رهبر انقلاب، که همه چیز فعلا نگاه ها به سمت جوانان است. اونم به این خاطره که حالا یه وجه مثبتش این است که بالاخره حالا هندونه برای خودمون پاره نمی کنیم، ولی بالاخره به تعبیر خود امام راحل فرمودن که جوانان بالاخره دلهای صافتر و نورانی تری دارن و هرچی انسان پا به سن بگذاره اصلاح خودش سختر میشه. این بیان از جانب بیان معلمگونه و این نگاه معلمگونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، این نگاه تربیتی و تعالی بخش، هدف این است که در واقع کمک بگیرن جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قراره به دوش بگیرن. من دیدم در گریز که دیدم بعضی دوستان زدن به مسئله، اصلا بنایی نیست که فعلا جوانا بیان دایره دار مدیریت بشن و مثلا میگن آقا میز و صندلی باید دست ما باشه، باید دست پیرتر از ما باشه. هدف قراره یه باری رو ما بکشیم، نه اینکه صندلی بشینیم حالا تقسیم غنایم کنیم بگیم خب حالا به استناد بیانیه گام دوم حالا سهم ما 10% بود حالا بشه 15%.
چون حضرت آقا خودشون هم گفتن پس همون بود، پس سهم خواهی نیست. آفرین، همون نکته ای که اون هفته توصیه که کردن
اصلا تکلیف باره واسه بار کسی فکر نمیکنم کسی بخواد سر دست بشکنه برای اینکه بیاد باری رو به دوش بکشه و راجع به مسئله صحبت بکنه.
بسیار خوب آقای خواجه پور، من تقریبا میگم آخرین سوال، چون دیگه همکارانم هم
اعتقاد دارن
که در واقع وقتم خیلی. ببینید عزیز آقا، تو فرازی از همین بیانیه گام دوم یه جای اشاره کردن که این اصلا یکی از اصول و اساس یقینی در واقع تمدن نوین اسلامی این بحث استکبار ستیزیه.
درست.
خب چگونه میتونیم جامعه رو به این سمت هدایت بکنیم؟ الان ببین فشارها روی ایران روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه.
درست.
با توجه به روی کار آمدن دولت آقای ترامپ و این تحریم ها و این حرفا، در داخل کشور ممکنه یک موج فکری اینجوری ایجاد شده باشه که خب اگر ما آقا بیایم مثلا بشینیم با اینا حرف بزنیم و تمومش کنیم، اینقدر فشار رو تحمل نکنیم، یعنی به عبارتی بریم دستشون هم ببوسیم دیگه. خب آیا واقعا این سازگاری داره با اون تمدن نوین اسلامی، یا اینکه اصلا 100% مخالف اون هستش؟
مطمئنا خب خیر، اینکه شما بخواید جلوی دشمن سر تعظیم فرود بیارید، دشمنم مطمئنا اون بیشتر به ما ضربه میزنه وقتی ببینه که حریفش واقعا، حالا من چون ورزشکارم، وقتی یک حریف ببینه حریفش ترسیده مطمئنا بیشتر هجوم میاره. بحث جناب آقای قدیری فرمودن من ختمش هدف امام راحل هم همین بودش، ایجاد تمدن اسلامی برای اتصال به حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله، که ایشون چهار مرحله رو فرمودن تا رسیدن به تمدن اسلامی که پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 به دست جوانا بودش، یا استقرار انقلاب اسلامی در سال 58 و بحث تشکیل دولت اسلامی و کشور اسلامی که حضرت آقا تو بحث تشکیل دولت اسلامی خودشون فرمایش خود حضرت آقا فرمودن که ما هنوز تو زمین مشکل
پور. اگر محبت بکنید
من خلاصه بهتون بگم،
شرط در واقع تحقق این مقوله استکبار ستیزی در جامعه، این خیلی نکته مهمی هستش، از یک لایه‌های خیلی نازکی هم در واقع، و نمیدونم حالا بگم پیچیده ساده چی بگم اسمش رو بذارم، وقتی نگاه میکنی میبینی ساده است، میگن آقا این دشمن درخواست مذاکره کرد، خب بشینیم باش مذاکره و گفتگو کنیم حرف حسابش چیه، ظاهرا میبینی خیلی شیک هم است، انظر دیپلماسی هم خیلی جالبه، ولی تو باطن قضیه انگار یه چیز دیگه است. مثلا اون شرط تحققش رو برام بگید که
شرط تحقق من حال خون تازه که ایشون فرمودن رو به این تعبیر میکنم، حالا نمیگم کل جایگاه مدیریتی مربوط به جوانان باشه، ولی گشودن دربای مدیریتی به سوی جوانان میتونه یه ذریعه اصلاح کنه، اعتماد به خلاقیت و نوآوری تماماندی نسل جوان میتونه بعضی از ما رو از مشکلات برو رفع کنه، ایجاد سیستاخت لازم برای ظهور و بروز استاد نخبه ایران اسلامی و تمام موارد. وقتی ما ببینیم خون تازه جوان بیاد پای کار، مطمئنم وقتی ما از داخل تماما باشیم، اون دولت استکباری هم وقتی این مسائل رو ببینه به سمت ما دین نگاهی نداره، ولی اگه نه بخوایم بشینیم بگیم نه به جوانان هیچ امکانی وجود نداره که کاری به انجام بدن، اصلا وارد اصل مدیریتی نشن، وارد خیلی از مسائل نشن، مطمئنا اتفاق خوشایندی توی جامعه همون نمیفته.
ممنونم آقای حکیم. در حد یه دقیقه، چگونه جوانان میتونن در خصوص در واقع تحقق شرط استکبار ستیزی که از ویژگی‌های تمدن بنیان اسلامی است نقش
ایفا بکنه؟ من اول آقای قدیری یه لحظه پاسخ رو بدم، خیلی کوتاه. ببین قدیری، ما صحبت از سهم‌بندی و سهم‌خواهی و نمیدونم حتی بار رو دوش برداشتن اینجا نکردیم، ما صحبتمون گردش نخبگان بود، چرخش سیاست مردان و عوض شدن اونها بودش که دایرش تو نظام ما تا حدودی بسته شده بود تا قبل از فرمایشات خود مقام معظم رهبری. اتفاقا خود ایشون پیشگام شدن در این عرصه، در سال 97 اگر شما مشاهده کنید غالبا انتصابای ایشون از میون جوان ها بوده و ما صرفا روی بحث گردش نخبگان زوم کرده بودیم و به هیچ عنوان بحث سهم خواهی و سهم بندی برای جوان ها نکردیم. عرضم به خدمتتون که من عرضم در مورد این چیزی که شما فرمودین، تفکر مهدویت تفکر صلح طلبی و عدالت خواهیه و به هیچ عنوان تفکر جنگجویی و جنگ ستیزی نیستش. عدالت خواهی در پس این قضیه گنجونده شده که آینده بهتر رو برای نسل انسانیت رقم خواهد زد و ما برای این قضیه داریم قدم برمی‌داریم، ما برای این عدالت خواهی، عدالت طلبی و آینده روشن برای نسل بشریت داریم گفتمان رو راه می‌اندازیم و به هیچ عنوان چیز دیگه‌ای در این گنجونده نمیشه.
بله ممنونم، خیلی متشکر. عرضم به حضورتون که بحث امروز ما در خصوص تحلیل بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و نقش جوانان و الزامات در واقع ایجاد تمدن اسلامی و ساخت ایران بزرگ اسلامی بود که در خدمت چهار مهمان بزرگوار بودیم، جناب آقای بهادری، عرضم بزرگتون که جناب آقای خواجه‌پور و جناب آقای قدیری و جناب آقای حکیمی که چهار جوان و چهار فعال سیاسی که در بخش‌های مختلف فعالیت میکنن. آقای حکیمی در واقع کمیته شاخه جوانان ندای ایرانیان شعبه تهران هستند، جناب آقای قدیری از فعالان دانشجویی، جناب آقای بهادری هم که مسئول کمیته جوانان حزب همبستگی و آقای خواجه‌پور هم که مسئول کمیته شاخه جوانان جمعیت حامیان انقلاب اسلامی. امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم از برنامه امروز ما حظ و بهره کافی رو برده باشید و برنامه امروز ما تونسته باشه که بخش کوچیکی از سوالاتی که در ذهن شما عزیزان در این خصوص بوده رو پاسخگو بوده باشه. تا یه گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
18:47 دقیقه تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی سیاسی از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع بیانیه گام دوم، جوانان و الزامات تمدنسازی نوین اسلامی و ساخت ایران بزرگ اسلامی. موضوع برنامه گفتگوی سیاسی بود که تقدیم حضورتون شد. چنانچه تمایل داشته باشید مجدد این برنامه رو بشنوید یا شنیدن این برنامه یا دیگر برنامه های رادیو گفتگو رو از دست دادید و تمایل دارید تا شنونده اون باشید، دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir. میتونید ساعاتی پس از پخش برنامه مد نظر فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس های برنامه رو از این وبسایت دریافت بفرمایید.
رادیو کتاب، صدای دانایی، موج اف ام، ردیف 89.5 مگاهرتز، یکم تا 14 اردیبهشت. این صدای کتاب است، صدای دانایی.
شدم پیدا شدم پیدا شدم پیدا یه نام پیدا شدم پیدا یه نام پیدا شدم شیدا 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 شدم شیدا 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 شدم
Versante Internacional Festival de
Slavs. El 14º Festival Internacional
de la Radio. El Mehrajan Dawli 14
The 14th International Radio Festival. The Voice of the Islamic Republic of Iran.
ایران تهران 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. پخش زنده مراسم اختتامیه 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه ساعت 20 از رادیو تهران. رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
شبکه رادیویی تهران، صدای همدلی و همزبانی.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
شما رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. هفته غروب رادیو گفتگو و برنامه زنده بدون خط خوردگی رو میشنویم.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.